الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحث ما این بود که نسبت میان علم و دین را در جهان غرب و جهان مسیحیت در عصر جدید بررسی کنیم و ببینیم که بحث‌هایی که در این حوزه مطرح شد، مواضعی که دانشمندان و عالمان دین نسبت به این مباحث اتخاذ کردند چگونه بود؟ آیا مواضعشان آشتی جویانه و تفاهم آمیز بود یا به صورت برخورد و تقابل و ناسازگاری؟ و اجمالا عرض کردیم که دوران جدید یا عصر جدید با پدیده فرهنگی و فکری به نام رنسانس آغاز میشه و اشاره شد که طلوع رنسانس در جهان مسیحیت و غرب یک ویژگی بارزی داشت که جنبه اومانیستی آن بود، یعنی به انسان و توانایی‌های انسان، نیازهای انسان خیلی بها میداد، اعتنا میکرد و نسبت به مسائل متافیزیکی و دینی و الهی کم توجه یا بی توجه بود و این متاسفانه آغاز بدی بود که پیامدهای علم جدید را همین نگرش اومانیستی به صورت پیامدهای منفی و سلبی در حوزه اخلاق و در حوزه دین و معنویت در این سمت و سو قرار داد. یک مطلبی را من از کتاب تاریخ و فلسفه علم به نظرم بد نیست خدمتتون بخوانم در همین باب، صفحه 150 کتاب تاریخ و فلسفه علم، نوشته شخصی است به نام ویلیام هال هلزی هال، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، میگوید ویژگی‌های اصلی رنسانس در گسترش بی سابقه یک جهانبینی و گسترش دانش دنیوی است. حالا این یعنی همون اومانیزم، چون اومانیزم نگاهش به دنیاست، به ناسوته، به بشر، به انسان، اونم از بعد ناسوتی انسان، ابعاد معنوی و متافیزیکی و اخروی انسان مد نظرش نیست. این حالا یا رد میکنه یا اصلا بی اعتناست، اونا اهمیت قائل نیست، مسکوت میگذاره. بله، و گسترش دانش دنیوی است، دانشی که نه در انحصار کشیشان بود و نه منحصراً به موادی میپرداخت که کلیسا تصویب میکرد. مردان بزرگ رنسانس بینش کسانی را که مانند قدیس یروم شعر کلاسیک را مذموم می‌دانستند به باد سرزنش می‌گرفتند. رجال رنسانس آماده آن بودند تا به هر مشغولیت ذهنی انسانی از مثلثات گرفته تا شعبده بازی و بدون واهمه از آلودگی به امور دنیوی مادی یا شیطانی بپردازند. آنها به گفته های پولس قدیس اعتنایی نداشتند و آشکارا به انسان فخر می کردند. از این رو نمی توان رنسانس را تنها به جنبشی علمی یا هنری یا ادبی منحصر دانست. بله، بعد همینطور این مطالب را ایشون ادامه میدهد، نام بعضی از اشخاص، چهره های معروف رنسانس را نام میبره در همین صفحه 150 که عرض کردم خدمتون. در ادامه میگوید رهبران کلیسا نمیتوانستند زنده شدن مکتب انسانگرایی، یعنی همون اومانیزم، زنده شدن مکتب انسانگرایی را نادیده بگیرند. در همان آغاز کار، هنگامی که نخستین نشانه های تأثیر جنوب بر اروپا پدیدار شد، کلیسا در پی آن برآمد تا با استقرار نظام فلسفی خود که اساساً بر شالوده فلسفه ارسطویی استوار بود، رهبری و زمامداری جنبش نوینی که فرارسیدنش را پیش بینی میکرد خود به دست گیرد. یعنی میخواست با اینا مقابله کنه، پناه برد به فلسفه ارسطویی و در پناه اون فلسفه در مقابل اینا ایستاد. به این ترتیب نتایج علمی نادرست نظام ارسطویی زبان زد شد، چون نظام ارسطویی خب نظام قیاسی بود، تجربی نبود، تکیه بر روش قیاس کلی نگری بود و نگاه به علل غایی بود، در حالی که علم تجربی باید به علل مادی توجه کرد و به روش حسی باید استناد کرد. این بود که اون روش ارسطویی در علم ثمره نداشت، در واقع علم را متوقف کرد. که میگه زبان زد شد، یعنی گفتن که خب شما پناه بردید به یک روشی که مانع علم، مانع پیشرفته، تخته میکردن. بله، و رهبران انقلاب علمی، حالا اینایی که در عصر رنسانس پیدا شده بودن، ناگزیر برای واژگون کردن آن دست به مبارزه بی امان زدند. یعنی برای اینکه اون طرز تفکر و نظام ارسطویی را کنار بزنند، شروع کردن با اونا به مقابله کردن و تخطئه کردن. روش استقرایی ارسطو که در اسکندریه به کار گرفته شده بود، مزایای علمی بزرگی به همراه داشت. یعنی فی الجمله روش استقرایی را ارسطو هم داشت، اما به جهت تقدسی که برای استنباطهای ارسطو قائل شدند، علم غرب در عصر رنسانس از پیشرفت باز ایستاد. انسانگرایی گریزگاه خود را از یک سو در علم و از سوی دیگر در هنر یافت. همچنان که رنسانس نیروهای خود را بسیج می‌کرد، کلیسا نیز به مبارزه خود با تفکر مستقل ادامه می‌داد و در این حال هنر را که گریزگاهی کم خطرتر می‌شناخت ترویج می‌کرد. نتیجه چنان شگفت انگیز بود که حتی اگر یک قرن پیشرفت علم را به تأخیر می‌انداخت، خسارت چندانی نبود. در واقع هنر رنسانس چنان شکفت که هیچ زیانی به علم نزد. کلیسا نتوانست گسترش دانش دنیوی را مهار کند، بالاخره زورش نرسد، در مقابل حریفان رنسانس نتونست بیسته. در امور عقلی رنسانس صورتی یافت که از لحاظ ارباب کلیسا ناخوشایند بود. یعنی این نوزایی علمی در علم و هنر کم کم پیامدهای فلسفی پیدا کرد. اون پیامدهای فلسفی هم برای کلیسا خیلی ناخوشایند بود. در ایتالیا با وجود مردان چون نیکولو ماکیاولی، رنسانس گرایش شرک آلود یافت. این حالا پیامد فلسفی رنسانس که از حوزه هنر و حوزه علم رفت به حوزه عقاید، شرک آلود شد. در بخش‌های شمالی اروپا که مردمی جدیتر و پایبندتر به اخلاق داشت، مثل آلمان، رنسانس به جنبش اصلاح دین انجامید. همون رفرمیسم و نهضت اصلاح دینی مارتین لوتر و اینها مقصودشون. اما رنسانس هر جا که رفت، آزادی اندیشه و بیان فردی را ترویج داد و بدین طریق هم راه را برای زندگی دوباره علم باز کرد و هم با طرح دوباره دانش مردم باستان علاقه مردم را به علم برانگیخت. این به هر حال قصه رنسانس اجمالاً که چنین حال و هوایی و فضایی داشت، خصوصیاتی داشت، حتی پیامدهای در حد شرک هم به دنبال خودش داشت. این اجمالاً آغاز و تلیعه عصر جدید. خب حالا این در این دوران دقت بفرمایید، من تلاش میکنم که مطالب را به صورت دیگه شسته رفته در اونجایی که چندین با اینها را گاهی می نویسم، گاهی دستبندی میکنم که هرچه منظمتر و دقیقتر قابل عرضه باشه. به نظرم آمد که ما سه مقوله را در این برهه از تاریخ غرب و مسیحیت، حالا سه چهار قرن حدوداً دوران جدید، سه مقوله را مد نظر قرار بدهیم. یک، در حوزه علم و فلسفه در این دوران چه رخدادهایی، چه اموری رخدادهایی که در حوزه علم و فلسفه بود چه بود؟ یک. دو، این رخدادها چه پیامدهایی در زمینه ایمان و عقاید دینی داشت و چه مسائلی را پدید آورد، چه مباحثی را برانگیخت؟ اینم دو. و سوم، عکس العمل‌ها و واکنش‌های عالمان دین از یک سو و دانشمندان جدید از سوی دیگر نسبت به این مسائلی که به وجود آمد، یعنی این مباحث دینی چه بود؟ این سه تا مطلب را اگر ما با ذکر نمونه هایی بتونیم در ذهنمون داشته باشیم، فکر میکنم یک اشرافی بر اون چه که در جهان مسیحیت و غرب در عصر جدید در رابطه با علم و دین رخ داد در اختیارمون قرار میگیره. اما مطلب اول، مقوله اول، در باب علم و فلسفه، خب اول نظریه های علمی است که پدید آمد، نظریه های جدید. یک، نظریه های جدید علمی، یک، روش جدید علم، دو، برداشت های فلسفی از علم جدید یا روش علم جدید، سه. بس در این قسمت اول، این مقوله اول که چه رخ داد در باب در حوزه علم و یا فلسفه، سه نکته شد. یک، نظریه های جدیدی مطرح شد. دو، روش جدیدی در باب علم پیشنهاد شد و به کار گرفته شد. و سه، برداشته های فلسفی جدیدی در رابطه با این نظریه ها و یا اون روش مطرح گردید، که این ستا زمین ساز طرح مسائل یا شبهات در حوزه دین و ایمان دینی شدند. این ستا. خب حالا به عنوان نمونه، نظریه های جدید علمی که مطرح شد، اون که دیگه همه دیگه میدونن و بارها هی گفته شده، نظریه میشهد که کوپرنیک و بعدم گالیله در باب حرکت زمین بود، این دیگه خیلی واضحه. و این نظریه علمی جدید پیامدش این بود که چون در مسیحیت ظواهر صفر تکوین این بود که زمین ساکنه، حرکت نمی کنه، پس اگر علم می گوید زمین حرکت می کند، خب مسئله ساز شد دیگه برای اونا، قیامتشون. بعدها در مثلا قرن 19 هم، من نمونه می خوام عرض بکنم، در قرن 19 هم یک نظریه جدیدی در زمین شناسی مطرح شد. قبل از اینکه این نظریه جدید مطرح بشود، دوره‌های زمین شناسی را که زمین شناسان بحث می‌کردند، معتقد بودند که یک سلسله حوادث بزرگ در مقطع‌هایی از تاریخ رخ داده و یک تحولاتی در زمین به وجود آمده. قبلا اینطوری دیدگاه این بود، نه اینکه یک روند تکاملی استمرار پیدا کرده باشه و به اینجا رسیده باشه. معتقد بودن یک گسست‌هایی و یک بلایایی، یک تحولات عظیمی در تاریخ زمین رخ داده که از جمله آنها یا از آخرین آنها طوفان نوح بوده. یک دیدگاهی بود. قبلا در زمین شناسی دیدگاه سنتی، دیدگاه علمی این بود. در قرن 19 نظریه جدید این شد که نخیر، یعنی این فرضیه مطرح شد که ما این تحولاتی را که در کره زمین رخ داده نه از باب اینکه یک بلاها و حوادث مهیب بزرگی مثل طوفان نوح مثلا رخ داده که یک گسستی ایجاد شده باشه، نه، یک مسیر تکاملی و تدریجی را طی کرده تا اینجا رسیده. توجه می‌فرمایید؟ خب اون نظریه اول با باورهای دینی همخوانتره. خب مثل همون قصه طوفان نوح که به هر حال در قصص انبیا یا سرگذشت تاریخ انبیا آمده، در حالی که این نظریه جدید نه، این اون همخوانی را با ظواهر و داده‌های دینی عقاید دینی نداشت. ببینید پس اینم یک نظریه ای شد که مقدار مسئله ساز شد. بعد از این نظریه‌ای که در زمین شناسی در واقع یک نوع دیدگاه تکاملی بود، تحول مستمر تدریجی، آقای داروین پیدا شد که دیگه باز نام آوازه اش را شنیده ایم، بارها گفته شده، منتها او در زیست شناسی بحث کرد نه در زمین شناسی، چون زیست شناس بود دیگه. حالا انشاءالله بعدها اگر به بحث رسیدیم این را مفصل تر باید بررسی کنیم. این یک دانشمندی بود، خیلی هم زحمت کشیده، یعنی 5 نوشتن، فقط 5 در یک کشتی سلطنتی انگلیسی این سوار شده بود و روی آبهای دریا از این دریا به اون دریا همجا سفر میکنه، دنبال این بود که برای فرضیه شاهد جمع کنه. یعنی همینطور هم نیست که اصلا خواب نما شد صبح از خواب بلند شد و از ذریع تکامل بعدم گفتن خیلی خوب، زحمت زیاد کشیده. اما حالا به هر حال درسته درست نیست، بحث علمیش در جای خودش باید بحث کنیم. این نظریه پیامدهای خیلی سنگینی داشت که قبلا هم اشاره کردیم، دوستان میدونید کم و زیاد، در رابطه با خلقت انسان مسئله ایجاد کرد، هر می شود که در رابطه با کرامت انسان سوال ایجاد کرد که این انسانی که افضل موجودات حساب می شود از نظر دینی، حالا تبارش برمیگرده به میمون و از این مسیر به وجود آمده. اینا سوالاتی بود که ایجاد کرد. از طرف دیگر برهان اتقانستان که دلیل بر وجود خدا بود با یک سوال بزرگی مواجه شد که تکیهگاه اون استدلال برهان اتقانستان بیشتر در موجودات زنده بود دیگه، که مثلا چجور اینها اعضا و قواشون با اون هدفهاشون چیه سازگاره. خرگوش رو اگر نگاه بکنیم، اندامش، ارگانیزم وجودش با اون اغراض و اهدافی که این موجود در حیاتش لازم داره سازگاره. موش ساختار وجودیش بگونه ایست که با اون نیازهایی که او به لحاظ طبیعی داره سازگاره. فیل، زرافه، کرگدن، هر موجودی دیگه، این یکی از بحثایی بود که یک زمانی هم کتابهای فراوانی نوشتن در جهان غرب، خیلی کتاب نوشتن که علم دلیل بر خداشناسی است، از همین راه ها دیگه بحث میکردن، شاهد میوردن. یک مرتبه داروین گفتش که نیاز به اینها نیست که بگوییم که حالا این هماهنگی طراح میخواد. بله هماهنگی قبوله، یعنی اینی که ارگانیزم این موجودات زنده قوا و دستگاه تجهیزات بدنیشون سازگار با نیاز زیستیشون هست قبول، نمیگیم نیست، هست اینطور، اما نیاز به یک توجیه متافیزیکی و یک طرح بیرونی نداره. انتخاب اصلح و سازگاری با محیط خود اینا رو وادار کرده اینجور باشه. توجه فرمودید؟ این که فرضیه ایشون بود دیگه، یکی از ارکان فرضیهش این بود که انتخاب طبیعی، وقتی که موجودات اینجا زندگی میکنند شرایط برای همه فراهم نیست، هی تلاش میکنن که خودشون رو منطبق کنن تا بمانند. این باعث میشود که این تکامل و این حیات زیستی به وجود بیاد. خب پس بنابراین برهان اتقانستان با یک سوال جدی مطرح شد: نظریه تکامل میتواند انطباق با شرایط به صدا دستگاه وجودی موجود زنده را با نیازهاش میتواند توجیه علمی کنه؟ دیگه توجیه دینی نمیخواد، که توجیه علمی داریم میکنیم، حسی میکنیم، خودمون میفهمیم اینه علتش. چرا بریم سراغ یک مبدأ متافیزیکی؟ سوال بود، نمیخوام بگیم درسته یا درست نیست، بس آخریه. پس ملاحظه بفرمایید، اینا حالا نظریه های علمی شد. این نمونه ها رو عرض کردم که در دنیای جدید یک نظریه های علمی مثل اونچه که در حرکت زمین مطرح شد، در باب زمین شناسی مطرح شد، در زیست شناسی مطرح شد، اینا مسئله به وجود آورد، سوالاتی، بحث هایی را برای مؤمنین، متدینین، معتقدین به خدا و دین. این یکی پیامدها. دوم این مطلب عرض کردیم روش علمیه، روش علم جدید. خب روش علم جدید چه بود؟ دیگه همه میدانیم روش علم جدید بارها گفته شده و تکراریه. روش علم جدید این بود که کاری به قیاس و از کلی به جزئی و بحث های منطق ارسطویی به اون شکل قیاسش دیگه نداشت. یک، روش قیاسی نبود بلکه استقرایی، مشاهده. یعنی هر چیزی رو ما میخوایم درباره عالم بگوییم باید مشاهده کنیم، استقرا کنیم، آزمایش کنیم، اگر جواب گرفتیم بگیم قانون اینه. راهش اینه دیگه، راه تجربه. ثانیاً در گذشته، یعنی در نظام تفکر ارسطویی و مسیحیت قبل از عصر جدید، غایت نگری در علم حاکم بود، غایت اندیشی. یعنی علل غایی در تفسیر و تبیین های علمی دخالت داشت. مثلا می گفتن که مثلا از مثال های مثال ها را می زدن، چرا فرض فرمایید که خرگوش مثلا گوشاش درازه، پاهاش بلنده؟ می گفتن که خب چون که این میخواهد یک قایتی در پیش هست، این برای این است که بتواند از دشمنش مثلا از گرگ که فرار میکنه با گوشاش که به سمت عقب میخوابانه، این بفهمد که الان اون بالاخره دشمنش خطر کجاست. پاهاش بلنده برای اینکه شتاب بیشتری برای حرکت داشته باشه. این یک قایتی را فرض میکردن، یک غرضی را میگفتن، این برای آن است. چرا چنین است؟ چون باید چنان شود. میگن علت غایی. بله، چرا مثلا فرض کنید که بره ها در بهار به دنیا میان، مثلا گوسفندا چرا در بهار میزایند؟ خب در دشت علف هست، اگر قبل به دنیا بیان گوش نمیمانند. پس چون که اون پدیده اونجا هست، اینا هم برای اینکه با اون هماهنگ باشه، این توجیه های علمیشون اینطوری بود، اینا به کار میرفتن. علم جدید گفت بابا این حرفا چیه؟ علت غایی کدامه؟ ما فقط میخوایم ببینیم عوامل مادی علل فاعلی طبیعی چی چیه؟ آب اگر جوش میاد عواملش چی چیه؟ اگر چنانچه مثلا درخت میروید، اگر خرگوش اینه، خلاصه موجودات زنده غیر زنده با علل مادی تبیین بشوند، نه با علل غایی. این هم یکی از خصوصیات علم جدیده. پس مشاهده و تجربه و آزمون حسی اساس علمه. یکی همه که به علل غایی ما کاری نداریم، هست نیست، به علم جدید کاری نداریم، میخواد باشه میخواد نباشه. خب حالا این چه ضرری مثلا داره یا چه پیامدی داره این روش؟ این به ما هوه هیچ. دقت بفرمایید، این غیر از اون نظریه هاست. اون نظریه ها خواهی نخواهی سوال ایجاد میکرد برای طرف مقابل، برای دین. اما آقا جان، ما میخواهیم در طبیعت شناسی، در علم طبیعی از روش تجربه استفاده کنیم. باشه، خدا یکیست یا دوتاست، مثلا تثلیث درست یا درست نیست، فدیه هست یا نیست، روش تجربه او چه کار داره؟ نفیان و اثباتن. این که ما در علم روش تجربی رو به کار بگیریم، هیچ آموزه ای از آموزه های دینی رو مد نظر نداره، هدف قرار نمیده، خود به ما خواه بود. اما از این روش متاسفانه یک تفسیرهایی و برداشتهای روانی و منطقی شد که اونا مشکل ساز شد، ولی خود این روش کاری نداشت، خونساز لا به شرطه. اون تفسیرها چه بود؟ دقت بفرمایید. یکیش این بود که اولا به لحاظ روانی این کتاب، یه وقتی هم خودم معرفی کردم، این بحثا رو خیلی خوب ایشون گفته، دین و نگرش نوین، قبلا هم خدمتتون کتاب نامه بود، دین و نگرش نوین این بحثا رو خیلی زیبا بررسی کرده که پیامدهای روانی نه پیامدهای منطقی، که بگیم بله خب یه رابطه منطقی هست، اگر زمین حرکت میکنه که دیگه نمیتونه ساکن باشه، که ببین اونجا رابطه مستقیم منطقیه. اما حالا اگر علم طبیعی روش تجربی به کار میگیره، خب بگیره این خلقت انسان چطوریه، یا مثلا فرض فرمایید که قایت انسان چی هست، اخلاق چی هست، چیکار داره به اونا، چه خوبه. اما یک تأثیر روانی به وجود آورد، اون چی بود؟ آن این بود که عجب، این روش را که بشر به کار گرفت، علم شکوفا شد، رشد کرد، پیشرفت کرد. تا حالا که از روش قیاسی استفاده می کردن، علم سترون و شده اون منده بود، ایست کرده بود. اما یک مرتبه انفجار علم به وجود آمد. پس معلوم می شود روش علمی روش کار آمده. حالا که کار آمده و اینجا تجربه خودش رو پس داده، آزمایش شده، چه مانعی داره ما در همه حوزه ها همین روش رو به کار بگیریم؟ یه مقالطه، منتها بر اساس یک نوع تأثیر روانی. شاید یه عده‌ای هم پشت صحنه بودن، کینه هایی که از اون برخوردهای کلیسا و انگلیسیون اینو داشتن، شاید اونا هم آتش رو شعله ور می‌کردن. یعنی بعید نیستا گاهی یک حادثه رخ میده، تأثیرهای روانی میگذاره، یه عده‌ای هم بلاسه از این موج سواری میکنن دیگه، استفاده سو میکنن. بعید نیست اینا باشه، این نیاز به تحقیق داره. پس این یک که یک نوع تأثیری در ذهن بشر جدید ایجاد کرد، که آجان حالا که اینطوره ما بریم دوباره روش تجربی در همه حوزه ساحت ها به کار بگیریم. خب حالا اگر ما روش تجربی را بخوایم بگیریم، اسمش چه شد؟ این یک کلمه چی به وجود اومد از دل این تأثیر روانی؟ اصالت تجربه. یک نظریه فلسفی در معرفت شناسی مطرح شد به نام چی؟ تجربه گرایی، اصالت تجربه. اصالت تجربه یک بحث فلسفیه، بحث معرفت شناسیه. میگه چی؟ میگوید ما در برای شناخت حقیقت راهی جز تجربه حسی نداریم. این میشه اصالت تجربه، رد اصالت عقل و عقل گرایی. بله حقیقت، بله وقتی میخوایم ما اهل کنجکاوی هستیم، حقیقت جو هستیم، باید یه راهی داشته باشیم برای اینکه به حقیقت برسیم. اون راه کدام است؟ تجربه است. شد اصالت تجربه. یعنی در این همین قرن 17 و این حالا اینا دیگه تو معرفت شناسی اگه مطالعه کنید، بحثای معرفت شناسی بحثای خیلی مهمیه، اگر مطالعه بفرمایید اینا اونجا آمده. مرحوم شهید مطهری، مرحوم شهید صدر، همین کتاب آموزش فلسفه عطایت الله مصباح و دیگران اینا رو بحث کردن. اصالت تجربه، اصول فلسفه، روش رئالیسم، علامه طباطبایی، بعد شهید مطهری، کتاب خیلی خوبیه، این کتاب خیلی ارزشمندی است. اصول فلسفه، روش رئالیسم 14 مقاله است، 6-7 بحث‌های مقدماتی و بحث‌های معرفت شناسی است، تا مقاله هفتم. از مقاله هشتم به بعد بحث‌های فلسفی است، مقاله 14 خداشناسی است. خیلی کتاب ارزشمندی، یعنی واقعا این کتاب را چه اونایی که بدایه میخوانند، نهایه میخوانند، کتابای دیگه میخوانند، نمیخوانند، خود این کتاب بسیار ارزشمند است. خب پس یک مکتبی به وجود آمد به نام چی؟ به نام اصالت تجربه، تجربه گرایی. خب حالا اگر به اینجا ایست کرده بود بازم پیامداش کمتر بود، پیامدهای سوئش تجربه گرایی. پیامدی که تجربه گرایی برای الهیات، برای دین داشت چه بود؟ اگر گفتیم تجربه گرایی الان در مقابل با دینداری و اعتقاد دینی چه مسئله‌ای به وجود آمد، چه مشکلی رو ایجاد کرد؟ تجربه پذیر نیست. ایمان باورهای دینی قابل تجربه حسی نیست، میشه مشکوک. اگر بنا هست حقیقت را از راه تجربه به دست بیاریم و راه منطقیش اینه، راه علمیش اینه، صحیحش اینه، پس درباره اینا چیکار باید بکنیم؟ نهایت اینه که بگیم لا ادری، چون دیگه این راه بسته است که نمیشه باید وارد شد. یه چیزی هم بر این اضافه شد که این واویلا شد دیگه، یعنی اضافه بر این اصالت تجربه که خودش مشکل ایجاد کرد، سوال ایجاد کرد. حالا بعد عرض میکنیم راه حلایی که گفتن چی شد. یک چیزی هم به این اضافه شد. چی اضافه کرد؟ آقای دیوید هیوم انگلیسی. آقای هیوم شنیده دیگه اسم هیوم را گفت، یا آقای رفته بود یه جایی تدریس میکرد میگفت هیوم بر وزن خردن و قیوم، هیوم نیست، هیوم، دیوید هیوم. دیوید همون داوود خودمونه، اینا میگن دیوید. توجه کنید. خب این بنده خدا یه حرفی زد که مشکل رو بزرگتر کرد، جدیتر کرد. اون این بود که خدا رحمت کنه شهید مطهری واقعا قهرمان این بحث هاستا، اینا را چقدر قشنگ مطرح کرده، بعد بررسی کرده که آدم لذت میبره. یه حرف خوبی زد اما بعد نتونست این راه را باز بکنه. گفت آقا جان، من اگر بخواهم علم پیدا کنم، مطمئن باشم که واقع را شناختم. کی میتونم مطمئن باشم که من واقع را شناختم؟ ذهن من نساخته، شاید ذهن من خودش درست کرده، کاری به کار این واقع نداره. چطوری میشه که من واقعیت را که میخواهم بشناسم مطمئن باشم بله شناختم؟ گفت راهش اینه که ذهن با این تماس برقرار کنه. اگر ذهن فاعل یعنی محقق جوشگر با واقعیت عینی تماس برقرار نکنه، از کجا معلوم که این واقعیت را داره میگه؟ شاید خودش داره میسازه، خیال پردازانه است، من نمیدونم مطمئن باشم. پس راهش اینه، این مطلب را مطرح کرد. شهید مطهری میفهمد که این حرف را علامه طباطبایی هم در بین متفکرین ما زده. علامه طباطبایی هم میگوید هر علم حصولی قبلا باید علم حضوری باشد، یعنی علم حصولی از علم حضوری میزاید. علم حضوری یعنی چه؟ یعنی تماس با واقع. میگه این شبیه حرف علامه است، هیوم هم اینو گفت، من تا بعد توش موند. خب حالا راه تماس با واقع چی هست؟ من انسانی که میخوام واقعیت رو بشناسم باید با واقعیت تماس برقرار کنم. راهش چیست؟ خب راهش هم که ایشون اصلا تجربه بود، چون قبل از اینکه این حرف رو بزنه ایشون تجربه گرا بود. خب راهش هم تجربه است، یعنی با حواس. بعد من با حواسم مثلا لمس کنم، اگه یه چیزی رو لمس کردم یه تماس برقرار شده اینجا. اگر با دستگاه بینایی هم دارم میبینم یه تماس حسی با واقع برقرار شده، پس حواسه، درسته؟ خب حالا آیا من وقتی که با حواسم تماس میگیرم میتوانم همه مفاهیم علمی و نظریه های علمی، مباحث علمی راجع به انسان جهان را با ارتباط مستقیم حس کشف کنم؟ نه. مثلا شما یک مثال عرض بکنم، شما هیچ قانون علمی ندارید، هیچ قاعده علمی که بشود با تماس مستقیم حواس این را پیدا کرد. هیچ کلی در خارج نداریم دیگه، چون قانون کلیه. هیچ کلی هم قلمبه در خارج نیست که آدم با حواسش باش تماس بگیره. پس قوانین علمی که داده می شود، مثلا اینکه بگیم بله حالا این فرض کنید که آتش می سوزانه، اون آتش هم می سوزانه، این هم می سوزانه، اما حالا آتش می سوزاند نمی داند. یه من قانون کلی، چون باید تماس حسی برقرار بکنم دیگه، این که کلی ماهیت آتش حقیقت می سوزان من نمی دانم، من فقط می دانم بله این شیء خارجی حالا می سوزانه. این آب دست من را تر کرد مثلا یا سرد کرد، اما حالا کلی موند اینجا. لذا در حوزه خود علم و قوانین علمی دچار یک نوع لاعدلیگری شد. قبلا لاعدلیگری در متافیزیک شد، این یک قدم آورد چیز را، این شکاکیت را عقبتر. در خود علم دچار یک شکاکیتی شد، شد لاعدلیگری هیوم. اینه که بعد کانت آمد، یعنی بعد از هیوم کانت دیگه. کانت میگه من، حالا بحثش مفصله، این حرف هیوم را ایشون جدی گرفت. کانت گفت عجب حرفیه، راست میگه آقا، ما تا با واقعیت تماس نگیریم از کجا میتونیم مطمئن باشیم که واقعیت رو یافتیم؟ اینم که میگوید قوانین کلی و اینها مستقیما به حس نمیاد، اینم که حرف درستیه. چه باید بکنیم؟ حالا کانت آمد یک حرفی زد، اینا تفسیرش رو نمیتونم بگم، اشاره میکنم، که گفت بابا جان معرفت و شناخت یه ماده داره یه صورت. حرف هیوم درست هست و نیست، اصالت تجربه او صحیح هست و نیست، بله ماده معرفت همینه که ایشون گفته. ما اگر حس نداشته باشیم هیچ ماده ای از معرفت دستمون نمیاد، اما صورت معرفت که میخواد قالب ریزی کنه، کلی کنه این مواد خام را، جزئی ها را میخواد کلی کنه، این نیاز ندارد به اینکه از خارج بگیم، اینا پیشینیه. 12 مقوله تأسیس کرد، طراحی کرد که اینا یک سلسله مفاهیمی هستن که پیش ساخته های ذهنن، فطریاتن. فطریات یعنی ذهن هر آدمی هر جای کره زمین که باشه اینجوریه، ساختار ذهنه. اون وقت اون مواد را که از حواسش میگیره توی این قالب های ذهنی ریخته میشه، قوانین کلی درست میشه. 12 مقوله، مقولات کانت معروفه، 12 مقوله، به اضافه جوهر و به اضافه زمان و مکان، اونا رو هم ذهنی میدونستشون کانت. توجه فرمودید؟ اینطوری آمد این شکاکیت و اصالت تجربه هیوم رو به نظر خودش کار کرد. شهیر مطهری همینجا دست کانت رو میگیره، مچ کانت رو میگیره، سوال میکنه آقا، میگه خب جناب آقای کانت، البته شما خیلی زحمت کشیدید، این حرفا هم گفتنش خیلی سخته پیدا کردنش، اما باز ما برمیگردیم روی حرف هیوم، دوباره به شما تکرار میکنیم سوالمون را، از کجا معلوم که این پیش ساخته های ذهن حضرت عالی عالم واقع را برای ما حکایت میکنه؟ شما میگی اینا پیش ساخته هاست، فطریات ذهنه. خب هیوم از اول گفت آقا جان من اگر بخوام به واقعیت راه پیدا کنیم باید باش ارتباط داشته باشیم، اینا که شما میگی از قبل داریم، که خب ما نمیدونیم که آیا این پیش ساخته ها با عالم واقع رابطه داره یا نداره. موند معمای معرفت. کانت با اون همه کبکبه و خلاصه آدمش، خیلی شخصیت برجسته یه کانت. بعد ایشون میره سراغ هگل. هگل آمد دوباره یه جور دیگه خواست حل بکنه. شهید مطهری اونجا هم میگه نشد. خدا رحمت کند این مرد بزرگوار. بعد میگوید فلاسفه اسلامی قرنها قبل آرام و ساکت بدون هیاهو این معضله حل کردن. چیه حرف فلاسفه اسلامی؟ میگن ادراکات یا جزئی یا کلی. ادراکات کلی یا مفاهیم ماهویه، مفاهیم معقولات اولاست، مفاهیم ماهوی، یا مفاهیم ثانوی معقولات ثانی است. معقولات ثانی هم یا معقولات ثانیه فلسفیه یا معقولات ثانیه منطقیه. این حرفا را فلاسفه ما گفتن. ببینید که شهید مطهری میگه این از معجزات فکر بشر است، این حرفا که اینا تونستن این معما رو حل کنن. من یه وقت رفته بودم، خیلی سال است، سالگرد شهید مطهری، رفته بودم اهواز، دانشکده نفت اهواز، واسه خانوانی روز شهید مطهری. این بحث رو اونجا مطرح کردم بر دانشجوها، ساده دیگه، با سعی کردم با زبان خیلی ساده بگم. خدا شاهده بعد از سخنرانی این دانشجو آمده بودن، بابا شهید مطهری چنین آدمیه؟ چنین مغزیه؟ گفتم بله، شهید مطهری مغز خیلی بزرگ و متفکر خیلی شایسته ایه. این که میبینید امام اونطور، مقام معظم رهبری اینطور، واقعا اینجوره، یک نابغه بوده شهید مطهری. اینه که از مطالعه آثارش نباید اون غفلت بکنه. حالا این چجور حل میشه؟ من بعد یه مقاله نوشتم، معقولات ثانیه و حل معمای شناخت، بعد یه مقاله نوشتم، شاگرد شهید مطهری، تو نور علم اون زمان چاپ شد. نور علم یک مجله بود، قبلا حوزه چاپ میکرد، اونجا مدرسین هم دیده بودید یا نبوده بودید، بعد دیگه تعطیل شد. که البته بعد این مجموعه مقالات را توی کتابی به نام اندیشه های مطهر چاپ کردیم، اندیشه های مطهر، مجموعه مقالات شهید مطهری. خب پس کانت آمد که اینا حل کنه، حالا نتوانست بماند ولی اومد که حل کنه. یه راهی هم برداشت. به هر حال کانت بیچاره بنده خدا اغراض خوبی داشته، آمده این مشکلات رو حل کنه در حد توان خودش. اون مشکل دوم را که آجان متافیزیک رو چیکار بکنیم؟ تجربه گرایی، اصالت تجربه راه را بر متافیزیک میبنده، اینا چطوری حل کنیم؟ اینا چطوری حل بکنیم؟ کانت آمد گفت بله، عقل نظری نمیتونه، عقل نظری بیش از طبیعت شناسی بردی ندارد. درست گفته از هیوم و تجربه گراها، گفت با من با اینا موافقم. اما ما یه عقل دیگه هم داریم به نام عقل عملی، از راه عقل عملی میریم سراغ متافیزیک. روح مجرد داریم، معاد داریم، خدا داریم. این سه تا از مسائل خیلی مهمی بوده که همواره مطرح بوده در فلسفه و متافیزیک، وجود خدا، وجود روح و بقای روح و حیات بعد از مرگ. همواره این سه مسئله از مسائل خیلی مهم بوده. گفت من هر سه تا را حل میکنم با عقل عملی. برهانی را تأسیس کرد آقای کانت به نام برهان چی؟ اگه گفتی برهان اخلاقی ها، یک نامی در فهرست برهانهای وجود خدا اضافه شد از ابداعات کانت به نام برهان اخلاقی. حالا آیا این برهانشون برهان تمام عیار و صحیحی است؟ می شود عقل عملی را بدون ارتباط با عقل نظری به جایی برسوند یا نه؟ عقل عملی که بحث باید و نبایده، ریشه در عقل نظری باید داشته باشه، و اگر عقل نظری لرزان شد، عقل عملی هم اون وقت از پای سست میشه. اینا حالا اون مطالب میبینید، باز دوباره باید برگردیم سراغ فلسفه اسلامی که اینا رو با همدیگه مهندسی کرده، بیان کرده، قابل استفاده است. خب پس این هم یک مشکل بود که از طریق هم شاید که روش تجربی، تجربه گرایی و بعد شکاکیت به وجود آمد. این اجمالاً تحولات و رخدادها در سه چیز چه شد؟ نظریه های علمی، روش علمی، برداشت ها و تفسیرهایی که از این روش جدید علمی شد، یا احیانا برداشت هایی که از نظریه های علمی شد. گاهی هم اینطور است، گاهی هم یک برداشت هایی شده از نظریه های علمی. حالا یه نمونه اش رو بگم یه دقیقه، مثل داروینیسم اجتماعی. هربرت اسپنسر یک فیلسوف انگلیسیه، این انگلیسی ها از اول تجربه گرا بودن، آلمانی ها عقل گرا بودن، معمولا این فرانسوی ها معمولا تو حقوق و زیبایی و اینا مهارت دارن، انگلیسی ها تو فلسفه تجربی پیشتازن، تجربه گرا هستن، حسگرا، نوع این حسگراان انگلستان، آلمان، هگل و کانت و نمیدونم شلایرماخر و هایدگر و گادامر و اینا مال آلمان هم نوعا مغزشون تو معقولات خیلی کار میکرده. این هربرت اسپنسر انگلیسی یه چیزی به نام داروینیسم اجتماعی درست کرده. حالا میدونید داروینیسم اجتماعی یعنی چی؟ یعنی داروینیسم طبیعی الگو شد. داروینیسم طبیعی اونه که در نظام طبیعت برو قویشو اگر منطق داروینیسم طبیعی اینه دیگه، راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. نظام طبیعی اینه دیگه، هر که زورش بیش هم شاید که حیاتش هم بهتر، طبیعت اینه دیگه. این آقای اسپنسر آمد گفت جامعه بشر هم همینطوره، جامعه بشر هم همینطوره، زور حاکمه، قدرت حاکمه. اخلاق دیگه چی چیه؟ کمک به ضعیفا کنید، نمیدونم خانه هایی برای ایتام، برای بینوایان فلان، اینا کارهای اشتباهی آقا جان. اجازه بدید تا به سیر طبیعی رشد کنه، اونی که شانس بیشتری داره میمانه، اون که نمیتوانه بهتر که نمانه، چون از مزاحمه. هی باید هزینه کنی برای او. اونایی که میتونن بمونن بمانن، کم هزینه پرفایده. این بیچاره هایی که مشکلات دارن پر هزینه کم فایده، از بهتر که اینا نباشن. یه چیزی به نام داروینیسم اجتماعی درست شد، ریشه ی اخلاق را داره میزنه. اینا مسائلی است که متأسفانه در غرب از این رو آدما پیدا شدن. بعد که دیگه از اون نیچه که دیگه و ما ادراک ما نیچه، اون که دیگه آدم عجب غریبیه که خیلی کتاباشون تو ایران ما میفروشن با اون سبیل های اونچنانی نیچه که رو عکس نال نافت. متاسفانه فرق دوی است، افکار عجیب غریب ضد اخلاق ضد انسانیت. الان این دستگاه سیاست امریکا و غرب ریشش همین است. اینا مبنا داره، مبنای فلسفی داره. آقای نیچه بعد در ایران قرن 20 دیگه بعدن آمد بحث ابر انسان رو مطرح کرد. انسان برتر، انسان برتر کیه؟ کسیه که در معنویت پیش رفته تر باشه؟ نه، انسانیه که زوری بیشتری داره، قدرت بیشتری داره. الان آمریکا مثلا مصداق همون ابر انسانیست که آقای نیچه مطرح کرده، یا همین نظام اخلاقی است که آقای اسپنسر مطرح کرده در داروینیسم اشتباه. اینا را بر اساس این اشتباه بود، بر اساس اون داروینیسم بود. آقا طبیعت چه کاری میکنه؟ انسان داره، انسان موجود مختاره، اینجا اخلاق باید حاکم باشه، طبیعت که تکلیف نداره، طبیعت که اختیار نداره. پس اینا مجموعه ای از تحولات بود و پیامدها. من یک مسئله دیگه وقت گذشت، اون مسئله چیه؟ حالا عکس العمل‌ها، عالمان دین، دانشمندان، اینا چجور برخورد کردن؟ این را انشاءالله در جلسه بعد بیان خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله و طاهر.